کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
هفت، اندر مراسم مردن. بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که صنعت مردخاری از صنایع مهم این روزگار است. از جهت وسعت و عظمت و تعداد رشته‌های وابسته به آن میتوان آن را از صنایع کلیدی به حساب آورد و از لحاظ ادبیات و مراسم از صنایع مستظرفه محسوب می شود. راقم این سطور با چند و چون این صنعت آشنایی چندانی ندارد، اما می داند که بررسی این مثنوی اگر هم محتاج 70 من کاغذ نباشد، دست کم نیازمند 7 جلد کتاب است و آن هم کار یک مؤسسه تحقیقاتی است، نه کار یک تن. این است که در اینجا تنها از مراسم مردن سخن به میان می آید و این موضوع تنها اندک تماسی با بعضی از رشته های مختلف این صنعت پیدا می کند. این نکته نیز لازم به یادآوری است که سخن در باره اواسط الناس است و به مراسم مردن ثروتمندان و فقرا مربوط نمی شود. البته اواسط الناس خود بر چند گونه اند. اینجا سر و کار ما با اواسط الناس فکل کراواتی و ادارجاتی است. آنچه خواهد آمد حاصل تجربه شخصی این قلمزن است و شأن نزول آن این است که چند ماه پیش حضرت باری تعالی سفیر فوق‌العاده خود را نزد بزرگ خانواده ما فرستاد و از او دعوت کرد که الیه راجعون، و از آنجا که پزشکان مقدمات این دعوت را از مدتی پیش به خوبی فراهم کرده بودند، او چاره ای ندید جز آن که دعوت حق را لبیک گوید. آنچه بر آن مرحوم و بر ما گذشت به اختصار و به طریقی داستانگونه در زیر می آید. شاید که به حال بی خبران یا مبتدیان مفید افتد. فصل اول، اندر چگونگی دادن خبر مرگ به دیگران. بعد از ظهر خبر رسید که بزرگ خانواده ما حالش سخت خراب است. مادرم با شتاب چادری به سر کرد و روانه شد. من به سبب تراشیدن ریش با تیغی که دیپلودوکوس را همچون خیار تر 4 قاچ می کند، 1 ساعت بعد از مادرم رسیدم. از در که در آمدم شیون زنها بلند شد. من رفتم تا مادرم را دلداری بدهم. مادرم دستش را به گردنم انداخت و گریه کنان با صدای بلند گفت: حسین جان، حسین جان، او منتظر من بود. منتظر بود تا از من خداحافظی کند. منتظر من بود. معلوم شد که مادرم در آخرین لحظات رسیده و توانسته چند کلمه‌ای با او صحبت کند. چند دقیقه بعد مجلس آرام شد و زنها شروع کردند با هم صحبت کردند. اما به محض اینکه زن دیگری به اتاق قدم گذاشت، دوباره شیون زنها شروع شد. مادرم گریه کنان گفت: مریم جان، منتظر من بود، منتظر من بود. خاله جان فریاد کشید: چشمهاش را من بستم، من بستم. یکی دیگر از زنهای خانواده زجه کنان گفت: 35 سال با هم زندگی کردیم. العهدت و الراوی. خاله جان بعدها گفت: یارو از فرصت استفاده کرد و 15 سال خودش را جوانتر جا زد. چند دقیقه مجلس آرام شد. زن دیگری از در درآمد و شیون از نو آغاز شد. پیش از آنکه نوبت به خاله جان برسد و مراسم چشم بستن را برای چندمین بار حکایت کند، من از اتاق بیرون آمدم. مردها در طبقه بالا بودند. از در که در آمدم همه بلند شدند و گریه و ناله و دست به پیشانی کوفتن شروع شد و درست مثل اتاق زنها در آنجا هم هر کس جمله قصاری گفت. بعد نشستند و درباره آخرین مراحل بیماری آن مرحوم صحبت کردند. چند نفری هم مشغول تقسیم کار شدند. چه کسی باید برود به پزشکی قانونی؟ چه کسی ترتیب مردشوی خانه و خریدن زمین در گورستان را بدهد؟ چه کسی مجلس ختم را رو به راه کند و بقیه قضایا؟ هر قوم و خویش تازه‌ای که از در درآمد، نمایشنامه از نو شروع می شد و الحق و الانصاف که هر کس عین جمله هایی را که دفعات پیش گفته بود با همان حالات تکرار می کرد. من به آینده نمایش در ایران امیدوار شدم. تبصره: آنچه گذشت مربوط به مراسم روی صحنه است. در پشت صحنه اگر بخواهند خبر مرگ را به یکی از نزدیکان مرده بدهند، یکی از ریش یا گیس سفیدان را می‌فرستند تا قبلا مقادیری در باب بیوفایی دنیا و اینکه هر کس بالاخره یک روزی می‌میرد و اینکه هر چه زودتر بمیرد زودتر از شر فلک کجمدار آزاد می‌شود و از این قبیل چیزها در گوشش بخواند تا برای شنیدن خبر مرگ مرده آماده شود. فصل دوم: اندر سرگذشت جسد. جسد را رو به قبله دراز کردند و روی صورتش پارچه ای انداختند. آری ساعت 7 بعد از ظهر آمد و قرائت قرآن را بر بالای سر مرده شروع کرد. گفتند مطابق سنت باید تا صبح قرائت قرآن ادامه داشته باشد. من دلم به حال قاری سوخت و چیزی در این زمینه گفتم. یکی از ریش سفیدان حالیم کرد که قاری وظیفه‌اش را خوب می‌داند. اولا که روز خوابیده است، ثانیا تا نصف شب همه می‌خوابند و کسی هم بالای سر قاری قراول نمی‌گمارد. زنها همه می‌خواستند برای آخرین بار مرده را ببینند و از او رسماً خداحافظی کنند. بعضی را که احتمال می‌رفت شیون کنند و بعد از حال بروند، نگذاشتند به اتاق مرده داخل شوند و با رفتن بعضی‌ها که قبلاً در این گونه موارد در امتحان تحمل اعصاب قبول شده بودند، موافقت شد. روز بعد از کله سحر فعالیت برای راحت شدن از شر جسد آغاز شد. گواهی فوت را شب پیش از یک پزشک گرفته بودند. نیم ساعت مانده به وقت اداری، دو سه نفر از کارچاخ‌کن‌های اداری به همراه یک کارشناس مقررات اداره پزشکی قانونی با ابزار و تجهیزات کامل به آن جبهه اعزام شدند. سه نفر کارشناس گورستان مرکب از کارشناس خاکشناسی برای آزمایش سالم و دست نخورده بودن خاک زمین قبر، کارشناس اموات برای تعیین یک محل باصفا برای دفن میت و کارشناس امور اداری گورستان‌ها به همراه دو نفر دلال زبردست معاملات ملکی با مقادیری چک تضمین شده برای خرید زمین قبر به راه افتادند. دو نفر کارشناس مساجد و مجالس ترحیم برای تعیین محل و موقع مجلس ختم روانه شدند. سه چهار نفر از ریش سفیدان همراه یک عربیدان و یک متخصص انشاهای سوزناک مأمور نوشتن متن آگهی مجلس ترحیم شدند. و یک نفر هم مأمور شد که به عده‌ای از قوم و خیش‌های دور و آشنایان نزدیک تلفن کند که آیا اسمشان را زیر آگهی بگذارند یا نه. توضیح آنکه اعضای هیئت نگارش آگهی و تنظیم اسامی روی هم رفته 5 ساعت و نیم سر و کله زدند و متنی را که سرانجام در روزنامه‌ها چاپ شد هیچ یک از افراد هیئت قبول نداشت و 1001 غلط عربی و انشایی و سنتی بر آن گرفتند و بر سر بالا و پایین بودن اسم‌های زیر آگهی تا 40 آن مرحوم گله و شکایت و بحث و جدل ادامه داشت. حدود ساعت 10:30 آمبولانس سیاه رنگ آمد. 10:03 خبر رسید که در ابن بابوی زمین پیدا نشده و در امامزاده عبدالله زمین با صفایی خریده شده است. آمبولانس به راه افتاد و بازماندگان به دنبال آن. جسد را بردند به مرده‌شوی خانه ابن بابوی. کار شستن آن بیش از حد معمول طول کشید. یکی از بازماندگان به درون مرده‌شوی خانه رفت. معلوم شد سبب آن بوده که انگشتر مرده با وسایل و روش‌های معمول از دست او در نمی آمده و مشغول آزمایش روش‌های تازه بودند. سرانجام جسد را با تابوت بیرون آوردند و بردند و در ایوان مقبره گذاشتند و مقادیری دعا خواندند و زنها شیون کردند و مردها دست به پیشانی کوفتند و بعد تابوت را دوباره در آمبولانس گذاشتند و راه افتادند به طرف امامزاده عبدالله. محل قبر واقعا جای باصفایی بود، به طوری که حتی یک تک درخت هم در آن محوطه دیده نمی شد. قبر را از پیش کنده بودند. وقتی سر و ته کفن را گرفتند و در قبر گذاشتند، شیون زنها سخت بلند شد. کسی آمد و به عربی چیزهایی گفت و در همین حال به مرده اشاراتی خطاب و عقاب‌آمیز می کرد. من خیال کردم این آقا انکر یا منکر است که تصادفاً زودتر از موقع رسیده، ولی معلوم شد که این فقره همان تلقین است. بعد یک نفر از بازماندگان مرده به درون قبر رفت. نفهمیدم در آنجا چه فعل و انفعالاتی صورت گرفت. آنطور که بعداً پرسیدم، گویا منظور قرار دادن سر جسد به طریق خاصی بوده که معمولاً یکی از بازماندگان باید انجام دهد. بعد روی جسد خاک ریختند و شیون زنها به اوج خود رسید. زیر بغل غش کنندگان و از حال رفتگان را گرفتند و بازماندگان از گرد قبر پراکنده شدند. در مرده‌شوی خانه و قبرستان حدود 20 نفر رسماً پول گرفتند. علاوه بر اینها در تمام این مدت ما در محاصره لشکر عظیمی از گدایان سالم و عاجز بودیم که با سماجتی مقاومت ناپذیر پول می‌خواستند و می‌گرفتند. قیافه چند تایشان برایم کاملا آشنا بود. 2-3 نفرشان را چند بار شبها سر پل تجریش دیده بودم. یکی را هم به نظرم آمد که در ساحل بندر پهلوی یا حوالی کازینوهای رامسر دیده‌ام. ظاهراً فلسفه وجود چنین لشکر عظیمی این است که حضور قلب را از ماتم زده بگیرند و حواس او را از خاطره مرده متوجه موجودی جیب سازند. به همین لحاظ راقم این سطور سال هاست که کمتر به زیارت اهل قبور می رود و در عوض عکسی از قبر پدرش برداشته و قاب کرده و شبهای جمعه آن را از صندوق در می آورد و در اتاقی خلوت انگشت را به کنار آن می گذارد و غزل سالها دل طلب جام جم از ما می کرد را که ابوی سخت دوست می داشت برایش می خواند. فصل سوم اندر حلویات و اغذیه و اشربه. شب همان روز بازماندگان در خانه آن مرحوم جمع شدند. ریش سفیدها در این باره صحبت می کردند که کمتر سابقه داشته مرده ای با این سرعت تمام مراحل قانونی را بگذراند و با آرامش سر بر خاک نهد. گیس سفیدها هم در همین مقوله سخن می گفتند و آن را به فال نیک می گرفتند که انشاءالله آن مرحوم در بهشت جای خیلی خوبی خواهد داشت. بعد شام مفصلی دادند. انواع حلویات و اغذیه و اشربه غرض آبهای رنگین و دوغ است بر سر سفره گذاشته بودند. ماتم زدگان سر این سفره عزا چنان دلی از عزا در آوردند که من چند بار خیال کردم سفره عروسی است و هنگامی که به یادم می آمد که در هیچ عروسی خانوادگی چون این سفره ای ندیدم از تردید بیرون می آمدم. یکی از گیس سفیدان خانواده بشقاب حلوایی جلوم گرفت و گفت بخور جانم. من گفتم سینه‌ام درد می کند. گفت حلوای مخصوص مرده است، ثواب دارد. من کمی برداشتم و کنار بشقابم گذاشتم. بلافاصله به یاد قیافه مرده در آخرین روزهای بیماریش افتادم. دیگر نتوانستم غذا بخورم. بعد به یاد قضیه نان مقدس و استحاله نان و شراب به بدن و خون عیسی مسیح افتادم و فکرم رفت دنبال استنتاج‌های فاضل معابانه. در ذهنم تکرار می‌کردم حلوای مخصوص مرده و ناگهان به یاد عرق مخصوص افتادم. به یکی از میگساران حرفه‌ای خانواده که پهلویم نشسته بود آهسته گفتم این سفره رنگین فقط عرق کم دارد. اشاره کرد به اتاق بغل دستی. سری به آنجا زدم. معلوم شد آن اتاق در حقیقت نوعی بار است و خود او قبل از نشستن سر سفره علل حساب یک چتول بالا رفته است. من نیز پیروی از علمای سلف را جائز دانستم. آخرهای شب ماتم زدگان به تدریج پراکنده می شدند. اما یک نفر بود که بیخیال نشسته بود و مرتب دستور چای و قهوه می داد. من او را قبل از آن روز ندیده بودم و نمی دانستم با ما چه نسبتی دارد. ولی حرارتی که در گورستان از خودش نشان می داد و یورش های بیرحمانه ای که سر سفره به اسافل اعضای ماکیان می برد توجهم را جلب کرده بود. در صدد بر آمدم ببینم کیست؟ معلوم شد هیچ کس او را نمی شناسد. سرانجام کاشف به عمل آمد که مردخور نیمه حرفه‌ای است. 10-20 تومانی به او دادند و روانش کردند. من و برادر کوچکم رفتیم سری به اتاق میگساران بزنیم تا اگر کسی آنجا باشد از او خداحافظی کنیم. در را که باز کردیم دیدیم 3 نفر نشستند و 21 بازی می کنند. یکی از آن 3 که معلوم بود چند دماغ هم هروئین بعد از عرق بالا رفته است با دیدن ما گفت پوکرش بکنیم. اخوی خسته بود و حالش را نداشت. من برای اولین بار پیروی از برادر کوچکتر را جائز دانستم. فصل 4 اندر مجلس ختم. وقتی محل و ساعت مجلس ختم معلوم شد 2 نفر مأمور شدند بروند و آگهی مجلس را به روزنامه ها بدهند و سعی کنند که در جای مناسبی چاپ شود. آگهی در 2 نوبت چاپ شد و در فاصله ی چاپ آگهی تا روز مجلس ختم چند نفر مأمور بودند که به تمام آشنایان تلفن کنند و خبر مرگ بزرگ خانواده را بدهند و بگویند که مجلس ختم کجا و چه وقت است. و به دنبال این اطلاع همواره این جمله اضافه می شد. برای اینکه احیاناً روزنامه ها را ندیده باشید و بعداً گله نفرمایید که چرا حضرت عالی را خبر نکردیم عرض شد. روز ختم من و برادر کوچکم و دو سه نفر دیگر که از بستگان درجه دوم مرد محسوب می شدیم در دالان مسجد ایستادیم. مطابق سنت می بایست به هر کس که از در می آمد یا بیرون می رفت تعظیم کنیم. بستگان درجه اول در سالن مسجد نشسته بودند و هر کس از در وارد می شد از جایشان بلند می شدند و تا نشستن آن فرد بر جای خود نمی نشستند. من از ایستادن و تعظیم کردن کمرم درد گرفته بود. اخوی گفت کاش از بستگان درجه اول بودیم که اقلن کمی هم فرصت نشستن داشتیم. قاری ها قرآن می خواندند و خادمان مجلس به کسانی که وارد مسجد می شدند جزوه قرآن می دادند تا فاتحه‌ای بخوانند، اما نه به همه. من با این فقره آشنا بودم. خادمان مساجد در کار خود روانشناس های کار کشته‌ای هستند و به یک نظر در می‌یابند که چه کسی اهل فاتحه خواندن است و چه کسی نیست. این نکته را از آنجا دریافتم که در این همه مجالس ختمی که رفتم تا کنون حتی یک بار هم خادمی جزوه‌ای به من تعارف نکرد. سرانجام واعظ آمد و شروع کرد به دعا خواندن و بعد با صدای آهسته‌ای که به تدریج بلند می‌شد مطلب را آغاز کرد. از حدیث و روایت و آیات قرآن گرفته تا بمب هیدروژنی و برژید باردو و سفر به ماه و مینی‌جوب و هزار و یک چیز دیگر سخن گفت و الحق که این مطالب را خوب با هم جور می‌کرد. یک بار هم شنیدم که گفت وقتی در سان فرانسیسکو بودم، با این فقره هم آشنا بودم. یادم می آید که در سالیان اخیر وقتی برای بار اول از واعظی شنیدم که گفت منظره ای دیدم در میدان ترافالگار که خیال می کنم مناسب باشد آن را در این مجلس محترم تعریف کنم. خیال کردم گوشهایم عوضی شنیده است. من عادت کرده بودم که از مناظر کربلا و نجف حکایت بشنوم، اما بعدها فهمیدم که واعظان سد فرنگ را شکستند یا فرنگ سد را شکسته، نمیدانم. بهتر است کاری به کارش نداشته باشی. قضیه مربوط به مجلس ختم است، نه غرب زدگی. به هر حال وعظ با ذکر خیری از مرده و تقاضا از حضار محترم که در مراسم شب هفت که در امامزاده عبدالله برقرار می شود شرکت بفرمایند و گریزی به صحرای کربلا پایان یافت. حضار برخاستند و همراه دعایی که خوانده می شد رو به قبله ایستادند و بعد رو به حرم امام رضا و دوباره رو به قبله و مجلس تمام شد. آخرین تعظیم ها را که کردیم من از خستگی نقش نیمکت شدم. اخوی که بنیه‌اش بیشتر بود آهسته پهلویم نشست و آهی کشید و بعد گفت اگر قبلاً در زندگی این همه تعظیم کرده بودم به خیلی جاها رسیده بود. مجلس ختم که تمام شد رفتیم خانه آن مرحوم. مردهای خانواده شروع کردند به بحث درباره این که مجلس خوب بوده یا نه. به عبارت دیگر جمعیت آنقدر آمده بود که آبروی خانواده حفظ شود یا نه. همه متفق القول بودند که روی هم رفته مجلس خوبی بود. من تا اندازه‌ای با بعضی از شیوه هایی که برای خوب شدن مجلس به کار می رود آشنا بودم و حتی دوستی نزدم اقرار کرده بود که از آنجا که می دانسته کمتر کسی به مجلس ختم پدرش می آید قبلن 40-50 نفر از ولگرد های خیابان را از قرار نفری 4 تومان برای عرض تسلیت در مجلس ختم کرایه کرده بوده است. بعد که اعضای دورتر خانواده رفتند و خودمانی ها ماندند، بحث درباره تعداد شرکت کنندگان آغاز شد. درباره اینکه روی هم رفته چند نفر آمدند و رفتند تقریبا اختلافی نبود، چون محاسبه این فقره برای ماتم زدگان نسبتا آسان بود. اختلاف عقیده در دو مورد بود. یکی اینکه در نقطه اوج مجلس چند نفر حاضر بودند و دیگر اینکه هنگام بالا رفتن واعظ به منبر چند نفر در مجلس حضور داشتند. ارقام مختلف بود، گو اینکه اختلاف زیادی میانشان نبود. یکی از بستگان درجه اول مرده اعتراف کرد که تا پیش از شروع وعظ بیرون رفتن هر نفر را ضربه‌ای به حیثیت خود تلقی می کرده و قلبش به تپش می افتاده است و می گفت که در تمام آن دو ساعت مغزش مثل ماشین حساب کار می کرده و حساب تعداد وارد شدگان و خارج شدگان را دقیقاً داشته است و سرانجام معلوم شد رقمی که این ماتم زده می دهد از ارقام دیگر به میانگین کل نزدیکتر است. من بر این حضور قلب آفرین فرستادم. فصل پنجم، اندر مراسم شب هفت و چهلم و بقیه قضایا. شب هفت با حلقه گل و چندین کیسه پول خورد راه افتادیم به طرف امامزاده عبدالله. در آرامگاه خانوادگی فلانی مقدمات کار فراهم شده بوده، یعنی چراغ‌های زنبوری پایدار برای دم در آرامگاه تا خلایق از دور متوجه شوند که خبری است و بلندگو و دو نفر آواز خوان. هوا سرد بود و من تا آنجا که میشد خود را مجهز کرده بودم، ولی باز مثل بید حلاج می لرزیدم. رمضان بود و سیگار نمی شد کشید. چای گرم هم نمی شد خورد. حدود دو ساعت فلک و ماتم زده حسابی بودم. دو قراب البین به نوبت آواز می خواندند. شعرهایی بود مذهبی و عشقی و پند و اندرزی در مایه های ابو عطا و دشتی و غیره و گاهی هم ذکر خیری از مرده همراه با اشاره به تصادف آن روز هفتم با فلان مناسبت مذهبی. می دانستم که این از خاصیت‌های از میان نرفتنی شب هفته است. همواره مناسبتی هست که آن کس که آواز می خواند به آن اشاره می کند. اگر در محرم و رمضان باشد که تکلیفش معلوم است. شب جمعه هم که جای خود دارد. جمعه هم از شب خود حیثیتی کسب کرده است. در بقیه ایام و ماها نیز این مناسبت هست، منتها پیدا کردنش کارشناس می خواهد و اینها هم که کارشناس این کارند. به هر حال من به خاطر نمی آورم که شب هفتی رفته باشم که در آن به مناسبتی اشاره نرفته باشم. سرانجام در حالی که تا مغز استخوان یخ کرده بودم رفتیم سر خاک. قالیچه مانندی روی قبر انداخته بودند و چند چراغ بود و حلقه ای گل. شیون زنها شروع شد. بعضی با چادر سیاه آمده بودند و بعضی با روسری توری سیاه. اغلب هفت قلم آرایش مخفی کرده بودند. ظاهراً آرایش مخفی از آن هنرهای ظریف است که اسرارش از طایفه نسوان به خارج درز نمی کند. این آرایش کرده ها البته بسته به وضع مالیشان سعی کرده بودند بهترین لباسها را هم بر تن داشته باشند. علاوه بر گدایان سالم و عاجز عده‌ای هم به تماشا ایستاده بودند. در میان شیون کنندگان زن چادر به سری بود که خودش را روی قبر انداخته بود و زوزه های وحشتناکی می کشید. چهار ستون بدنش هم سخت می لرزید. صورتش پیدا نبود. شنیدم که یکی از تماشاگران به دیگری گفت اگر مرده مرد باشد این حتما زنش است. و طرفش جواب داد زن آدم اینجوری شیون نمی کند، یا مادرش است یا خواهرش. و بعد که زنها از جا بلند شدند، صورت این زن هم از روی حلقه گل بلند شد. کمترین اثر اشکی بر چهرهش نبود و هیچ ماتم زدگی از قیافش خوانده نمی شد. من هم نمی شناختمش. حدس زدم که مرده‌خور حرفه‌ای است و 5 تومانی که گیس سفیدان خانواده یواشکی به او دادند، این حدس را به یقین مبدل کرد. پس از آن که مردها فاتحه خواندند و کیسه های پول خورد خالی شد، به خانه برگشتیم. ماتم زدگان این بار واقعا ماتم زده بودند، چون با وجود چند نوبت آگهی در روزنامه‌ها و التماس دعای واعظ در مجلس ختم، جز بستگان آن مرحوم از آشنایان 4-5 نفری بیشتر نیامده بودند و یک اتوبوس اداری استفاده شخصی ممنوع که یکی از ماتم زدگان برای حمل افرادی که ممکن بود در اتومبیل‌های دیگر جا نگیرند آورده بود، خالی و ماتم زده برگشته بود. معلوم شد که منطقه نفوذ حیثیت خانواده از حدود خیابان‌های مرکزی شهر چندان فراتر نمی‌رود. آنچه این ماتم زدگی را سخت تر کرده بود، این بود که در آن چند روز بستگان مرده مرتب روزنامه ها را ورق زده بودند و ستون آگهی های تسلیت آنها را زیر و رو کرده بودند و هر یک را چند بار خوانده بودند. یکی را من شخصا ذره‌بین به دست دیدم و با کمال تأسف جز یکی دو آگهی تسلیت کوچک و ناقابل چیزی نیافته بودند و از آن آگهی های چند ستونی بخش نام واری که باعث بالا رفتن ارج و احترام و اعتبار اداری و بانکی آدمی است، اصلاً خبری نبود. این بود که هیئت ریش و گیس سفیدان به اتفاق آرا تصویب کرد که مراسم شب 40 به طور خصوصی برگزار شود و فقط خود بستگان سر خاک بروند. بعد مشاوره درباره نوشته روی سنگ قبر آغاز شد، بر سر این موضوع که خلداشیان بنویسند یا جنت مکان، نیم ساعت بحث شد و وقتی رأی گرفتند، آراء هواداران خلداشیان و طرفداران جنت مکان با هم مساوی بود. سرانجام پس از 3 ربع ساعت بحث دیگر، راه حل مرزی الطرفین پیدا شد، یعنی اینکه قرار شد خلداشیان جنت مکان بنویسند. اما به محض اینکه این توافق حاصل شد، یکی از جوانان فضول حاشیه نشین اظهار عقیده کرد که قضاوت درباره اینکه مرحوم خلداشیان خواهد بود یا خدای نکرده به جهنم خواهد رفت با ما نیست، بلکه با خداست و آن هم در روز قیامت. ریش و گیس سفیدان سخت برآشفتند. عموجان فریاد کشید پسره جعلق قرتی بی نماز، تو که نه روزه میگیری نه نماز میخوانی، غلط میکنی در معقولات دخالت کنی. البته تا آن زمان نماز و روزه عموجان را هیچ کس ندید. گیس سفیدها هم پاشنه دهنشان را کشیدند. نتیجه آن شد که جوان فرار را برقرار ترجیح داد. سرانجام جلسه به طور سری و بی حضور تماشاچی تشکیل شد. متاسفانه من هنوز فرصت نکردم بروم سر خاک آن مرحوم و نتیجه آن جلسه سری را ببینم. شب 40 سر خاک مرده رفتیم. صحنه همان صحنه شب 7 بود و بنابراین آن را تکرار نمی کنم. وقتی بازگشتیم و از 1-2 حیات گورستان رد شدیم، من برگشتم تا از گوشه‌ای نگاهی به قبر آن مرحوم بیندازم و فارغ از غوغای گدایان حضور قلب پیدا کنم. حلقه گل در طرفت العینی به تاراج رفته بود یا دوباره به گل فروشی برگشته بود تا بر سر خاک دیگری برود. العهدتر علال راوی میگویند چنین است. بعضی روی سنگهای قبر آب میریختند و سر و روی مردگان را صفا میداد و در برابر این مشاطگری یک تومان مزد میگرفتند. بعضی هم فاتحه میخواندند. در گوشه ای ایستادم و خاطراتی از آن مرحوم در مغزم زنده شد. دیدم در تمام خانواده فقط او بود که با وجود اینکه خیلی پیر بود میشد ساعتی با او حرف زد. آدمی مذهبی بود و سخت پابند نماز و روزه. گاهی هم حرفهای حکیمانهی می زد. آخر عمری خیلی علاقه پیدا کرده بود که من ترجمه آیات قرآن را برایش بخوانم، مخصوصاً قسمتهای مربوط به بهشت و دوزخ را. وقتی شرح دوزخ را می خواندم سخت ناراحت می شد، مخصوصاً آنجا که بهشتی ها برای جهنمی های در حال عذاب کرکری می خوانند. عجبان که از بهشت هم چندان خوشش نمی آمد. می گفت تنبل خانه است و گاهی از ترجمه بعضی آیات حیرت زده می شد و از من می خواست که یک بار دیگر بخوانم مبادا که اشتباهی شنیده باشد. و وقتی که دوباره می خواندم ناراحت می شد و می گفت استغفرالله استغفرالله. من می گفتم آخر این کلام خود خداست، استغفرالله گفتن ندارد. و او همیشه جواب می داد هر کس می خواهد گفته باشد استغفرالله. و بدین ترتیب برای خود خداوند متعال هم طلب آمرزش می کرد. خداوند هر کس را که صلاح می داند بیامرزد. 1348